بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوی جلسه 57.
میگه به این که اذا اقتصر فی الجمله علی ذکر جزئی ها المسند الیه و المسند فهیه مطلقتون و ذالک حین لا یتعلق الغرض به تقییدها به وجه من الوجوه او تعلق غرض به اطلاقها که ان یذهب السامع فیها کل مذهب ممکن. میگه وقتی که اکتفا بشود در جمله بر ذکر دو جزء اون جمله، یعنی مسند و مسند الیه، فقط مسند و مسند الیه ذکر شده، چیزی دیگر نیامده، زیدون قائمون همین مقدار، فهیه مطلقتون. اینجا این جمله به اعتبار حکمش یعنی مطلق، قید نخورده. و ذالک کی اکتفا می شود بر دو جزءش و نتیجتا مطلق عذاب در بیاد؟ در جاییست که در وقتیست که تعلق نگیرد غرض به تقیید اون جمله به هیچ وجهی از وجود. یعنی مال این است که متکلم کاری با قیود نداره، همین مقدار میخواد بگید این مسند برای اون هست، چرا هست کار نداره، کی هست کار نداره، کجا هست کار نداره، اصل بود مسند برای مسند الیه اینه میخواد بیان کنه، غرض اصلش اینه، در اینجا تعلق نگرفته، غرض متکلم به هیچ قیدی از قیود. در جایی که تعلق نگیرد غرض به تقیید اون جمله به هیچ وجهی از وجوه، یا تعلق بگیرد غرض به اطلاقش، یعنی یه مرتبه قید آوردن مقتضی نمیخواد، یه مرتبه قید نیاوردن مقتضی میخواد. تعلق گرفته غرض به اطلاقش یعنی مقتضی هست، اقتضا میکنه که مطلق بیاد. در اولی مقتضی تقیید نبود، ذاتاً متکلم میتونست قید بیارد میتونست نیارد، منتها نیازی به آوردنش نبود. ولی در دومی غرضش تعلق گرفته به اطلاق، اینجا دیگه حق ندارد مقید بیارد، باید مطلق بیارد. یا تعلق گرفته غرض به اطلاق اون جمله. غرض مثل چی که به اطلاقش تعلق بگیره؟ که ان یذهب السامع فیها کل مذهب ممکن. این یکی از اغراض از باب نمونه. میگه گاهی غرض تعلق گرفته به مطلق و اطلاقش برای اینکه ذهن سامع به هر طرف که میره و هر احتمالی که سامع میده بده، یعنی برای اینکه سامع هر احتمالی میتونه بده بده، چون این با غرض متکلم میسازه. از باب مثال گاهی اوقات مطلق گذاشتن از یک ناحیه، آخه قیود مختلف دیگه، بعضی اوقات از یک ناحیه فعل مثلا مطلق باشد با غرض متکلم سازشش بیشتره. یه مثالی بعضی اوقات میزدیم، حالا الانم همون گفتیم بچه در اینجا پشت بام با بچه ها بازی میکنند و شلوغ میکنند و این حرفا، شما اونجا نشسته اید و هر چی میگه شلوغ نکن، نکنید شلوغ میکن. بعد به بچه میگی پا میشم گوشت میکشم، اون بچه فکر میکنه یه قول بکشه، هر روز میکشید امروز هم گوش نیم ساعت بازی کنم میارده که یک مرتبه گوشم کشیده بشه. یا پا میشم یک سیلی بهت میزنم و بازم میگه اشکال نداره، هر روز ده مرتبه کتاب میکنیم نموش میارده نیم ساعت بازی کنیم شلوغ بکنیم یک سیلی بکنیم. اینه مشخص کردی که پا میشم چه کار بکنم، یه مرتبه اون مبهم میگذاری، پا میشم چه کار میکنم مبهم میگذاری، میگی شلوغ کنید پا میشم، پا میشم چه کار میکنی، شاید یک سیلی بزنه مانی ندارد، شاید گوش ما نبکشه مانی نداره، ولی شاید ما را بگیر از پشت بام بیاندازه پایین. این احتمال را میده و رضا بیشتر میترسه که شاید این کار را بکنه، میترسه شلوغ نمیکنه. اینجا تو که گفتی یا حتما گوش کشیدن بوده یا یک سیلی زدن، و اما این که از پشت بام بی اندازی پایین، این بنات بر این نبوده. اینجا مطلق میداری تا اینکه طرف این احتمال رو هم بده، برای قرار تو این مؤثره. یعنی این احتمال را بده و از ترس شلوغ نکنه، مقصود تو هم این است که شلوغ نکند دیگه. برای شلوغ نکردن مبهم گذاشتن مؤثره تا اینکه یک چیز را بیان کنی. پس گاهی اوقات مطلق گذاشتن، مبهمگویی برای بعضی از اغراض مؤثره. تو هم گاهی اوقات برای این غرض که داری که با ابهام یا اطلاق ممکنه یعنی بهتر تحقق پیدا میکند، به این خاطر قید نیاری، مبهم بگیری. یا تعلق گرفته باشد غرض به اطلاقش که مطلق باشد برای یک جهتی، مطلق باشد برای اینکه بچه شروع نکنه مثلا. مثل اینکه نکته برای اطلاق وجود داشته باشد، مثل اینکه بره اون نکتهش مخاط بگیره، غرض به اطلاقش تعلق بگیرد، مثل اینکه این غرض را میگه، مثل اینکه یعنی غرض این است که برود سامه در اون جمله هر مذهبی و هر راهی که براش ممکنه، هر راهی که براش ممکنه، یعنی هر احتمالی در این زمینه میده بده. مثل اینکه برود سامه در اون جمله هر راهی که براش ممکنه، یعنی هر احتمال شدیدی که براش ممکنه احتمال را بده، تا اینکه اون غرضی که تو داری در اینجا حاصل بشه. شلوغ نکنه با مطلق گفتن بهتر مؤثر است تا اینکه معین کنی. بعد میگه به اینکه و اذا زید علیهما شیئون مما یتعلق بهما او احد به احدهما فهی مقیدتون. مقیدتون را اسم مفعول بخوانید. و اگر زیاد بشود بر اون دو جزء جمله، از اون اموری زیاد بشود که یا تعلق دارد به هر دو، یعنی قید برای مسند آورده ای، قید برای مسند الیه آورده ای، یا نه یک قید آورده ای برای مسند، یا یک قید آورده ای برای مسند الیه، جا تا جا فرق میکند دیگه. قید مطلق برای هر کدوم یا برای هر دو، به در بعض جاها مناسب است برای هر دو بیاری میاری، گاهی اوقات برای مسند لازمه میاری، گاهی برای مسند الیه لازمه میاری. و اذا زیده بر اون دو طرف جمله، از اون اموری که یعنی از اون قیودی که تعلق میگیرد به هر دو، هم مسند هم مسند الیه، یا تعلق بگیرد به یکی از اون دو، قید رو برای یکیش بیاری، برای مسند یا برای مسند الیه، فهیه مقیدتون، پس این جمله در این صورت میشد مقید. و ذالکه کی زیاد می شود بر اون دو چیزی، یعنی قید میاری، و ذالکه حیث یراد و زیادت الفائده و تقویتها عند السامه. این در صورتی است که اراده بشود زیاد کردن فائده را و تقویت کردن فائده را در نزد سامه، یعنی غرض متکلم این است که مخاطب بیشتر مطلب بفهمد. آخه من تنها اگر بگم ضرب زیدان مفهوم را نیارم، شما فقط همین مقدار میفهمی که زید زده، چه کسی را زده نمیدونی. من اگر گفتم امرم، اینم یک فایده ایه، قبلا نمیدانستی مضروب چه کسیه، با گفتن امرم اون را فهمید. کجا زده نمیدانستی، گفتم فی المسجد، این را فهمید. با چی زده نمیدانستی، با قنشکن، این را فهمید. خلاصه هر قیدی که میاریم در کلام یک فایده به مخاطب اضافه می کند. خب حیث و یراد و زیادتی فائده و تقویت فائده، منظور از تقویت فائده یعنی مخاطب بیشتر فائده ببره، ها بیشتر مطلب بفهم در نزد سامه. لما میگیم چگونه قید آوردن فائده را زیاد میکند، اینه میخواد بیان کنه. لما هو معروفون من ان الکلامه کلما کسرت قیوده ازداد ایضاحاً او تخصیصا. میگه به خاطر اون قاعده‌ای که معروفه، از اینکه کلام هر قد زیاد بشد قیودش، زیاد میشد از ناحیه وضوع یا از ناحیه تخصیص. وضوع یعنی مطلب روشن بشه، تخصیص هم یعنی دائره تنگ بشه. نوعا در ایضاح در معارف میگن، تخصیص هم در نکرات مثلا. اگر چنانچه بگی جا انی زیدون، مسند الیه در اینجا زید دیگه، دو تا زید نامه، یکی عالم یکی جاهل. اگر گفتی جا انی زیدون، واضح نیست که زید عالم آمده یا زید جاهل آمده. ولی وقتی که گفتی العالم، قید است برای زید، صفتشه، واضح میکند که اونی که آمده زید عالم بوده. جا انی زیدون العالم، العالم برای ایضاح زید آمده، یعنی مراد از زید کدام زیده، العالم اون رو مشخص میکنه، این ایضاحش. یا مثلا در نکره، در نکرات نوعا میگن برای تخصیصه، تخصیص هم یعنی دائره نکره زیق بشه. مثلا یه مرده میگه رئیت رجلن، البته اون مال مفعول ها، جا انی رجلن، حالا این رجل مطلق شامل تمام مرد ها میشه، اما از عالم و جاهل. مردی آمد، ولی اگر گفتی جا انی رجلن عالم، فرض این است که در بین مردم 90% عالمن، 10% جاهل. این عالم که آوردی اون 10% رو قیدی قیچی کرد، انداخت برای عالم، 90% ماند. قبل از آمدن عالم دائره رجل 100 بود، بعد از آمدن رجل دائرش تنگ شد، 90% شد. اینم ایضاحه، اینم تخصیصش. تخصیص یعنی نکره را تخصیص زدن، یعنی خصوصی کردن، دائرش تنگ کردن، بعضی از افراد را خارج کردن. کلام هر چقدر زیاد بشد قیودش، زیاد میشد از ناحیه ایضاح یا از ناحیه تخصیص. پس بنابراین اذا تعلق غرض به تقیید تکون و فائدته اتم و اکمل. پس بنابراین وقتی که تعلق بگیرد غرض متکلم به تقیید، یعنی قصد دارد که مقید بیارد، در این صورت می باشد فائده اون کلام اتم و اکمل، کاملتر. ولو حذف القید، و اگر اون قیدی که مورد نظره نیاریش، حذف بشه. ولو حذف القید حین اذن، حین اذن یعنی در وقتی که تعلق گرفته غرض به تقیید، در این صورت قید نیاری. لکان الکلام و کذبن او غیر مقصود، در این صورت اون کلام یا دروغ عذاب در میاد بدون ذکر قید، یا اینکه مقصود تو را نمیتواند برساند، دروغم نشه، مقصودت با او رسانده نشد. لکان الکلام و کذبن او غیر مقصودت، که قوله تعالی، دو تا مثال میزنم که در یکی اگر قید نیاد کلام دروغ عذاب در میاد، و در دیگری اگر قید نیاد مقصود متکلم فهمانده نمیشد. که قوله تعالی و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، فلو حذف الخال لکان کذبا به دلیل المشاهده والواقع. آیه شریفه ما خلقنا السماوات والارض، ما آسمان ها و زمین رو خلق نکردیم، و ما بینهما و ما بین اون دو رو خلق نکردیم، منتها ما خلقنا لاعبین، خلق نکردیم در حالی که در خلق اینها لاعب باشه، یعنی بیهوده. ما خلقنا اینها را لاعبین یعنی بیهوده خلق نکردیم، لاعبین یعنی بیهوده. حالا شما لاعبین را نیار، یعنی اگر در آیه نبود میشد ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما، ما زمین آسمان را خلق نکردیم، ما بینش خلق نکردیم، پس اینا چی هست؟ اینجا این ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما خلاف واقع در میامد، با لاعبین این مطابق با کذب نیست دیگه. پس اگر حذف می شد حال که لاعبین باشد لکان این و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما کذب. از کجا دروغ اضافه در می آمد؟ به دلیل مشاهده، یعنی ما مشاهده می کنیم می بینیم زمین و آسمان و ما بینهما مخلوقه، همچنین به حسب واقع در واقع هم که اینها مخلوقن دیگه. پس این واقع و مشاهده دلیل بر کذب این کلام می شد اگر چنانچه لاعبین آورده نمی شد. و که قوله تعالی ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، نزدیک به نماز نشید و حال اینکه شما سکارا هستید. سکارا هم جمع سکرانه. سکران اصل معناش یعنی مست، ولی مراد از سکارا در اینجا یعنی شما رو خواب میگیرد در حال خواب آلودگی. چی حالا این دیگه مربوط به تفسیر، احتمالاتی داده شده یا هست یا حالا در اینجا ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، و انتم سکارا جمله حالیه است از فاعل لا تقربوا. خداوند میگه در حال سکر شما نماز نخوانید، نزدیک به نماز نشید و نماز نخوانید و انتم سکارا. این و انتم سکارا که حالا اگر نبود معناش میشد که ولا تقربوا الصلاة، شما بایستی نماز نخوانید. و یقینا مراد خداوند این نیست که بگید اصلا نماز نخوانید، میخواد در حال سکر نماز نخوانید، نه مطلقا. این مراد با ذکر و انتم سکارا فهمیده میشه، بدون اون این کلام مراد خداوند را که در این حال نماز نخوانید نه مطلقا، این با این قید فهمانده میشد. زیرا که اگر حذف می شد و انتم سکارا فوت می شد قرضی که مقصود خداونده. مقصود خداوند چیه؟ نهی از قرب الصلات حال کونهم سکارا. و سار المتبادر و الى الذهن، با حذف اونی که تبادر می کرد به ذهن، نهی از تقرب به خود صلات می شد. یعنی اصلا نماز نباید بخوانید، به ذهن این می آمد اگر و انتم سکارا نبود. اینم مراد متکلم نیست. تمام شد. و تقیید و یکون و به توابع و ضمیر الفصل و نواسخ و ادوات شرط و نفی و المفاهیل الخمست و الحال و تمیید و فی هذا الباب جملت و مباحثه. حالا تقیید با چه چیزایی حاصل میشه؟ میگه تقیید حاصل میشود یک مرتبه به وسیله توابع خمسه که در نفی خواندید، و ضمیر الفصل به وسیله ضمیر فصل هم حاصل میشه، نواسخ هم تقیید میارند، ادوات شرط هم قیدیت میارند، نفی هم همین جوری، مفاعیل خمسه قیدیت میاره، حال و تمییز قیدیت میارند. تقیید با اینا حاصل میشه. بعد میگه و فی هذا الباب جمله تو مباحثه، در این باب چند تا مبحث. المبحث الاول فی التقیید بالنعت، مبحث اول در این است که قید شما نعت باشه، یعنی نعت نحوی که یکی از توابعه بیاد کلام را مقید کنه، مثل جا انی زیدون العالم مثلا. اما النعت فیعطا بهی للمقاصد والاغراض التي يدل عليها. نعت امانت پس آورده میشد به اون برای مقاصد و اغراضی که این نعت دلالت بر اون اغراض میکنه. البته دلالت نعت بر این اغراض به کمک قرینه است دیگه، همراهش قرینه وجود دارد که این نعت برای کدام غرضه. منها از جمله اون اغراض و مقاصد است این هفتایی که اینجا میخواد ذکر بشد. یک، تخصیص المنعوت اذا کان نکرتن. منظور از تخصیص نکره این است که دائره نکره را تنگ کردن. لفظ نکره است ولی دائرهش تنگ اینجور نیست که شامل به تمام افرادی که این نکره قابل صدق بر اونها شامل به همه اونا بشه. نه دائرهش تنگ میکنی، ای بسا اینقدر دایرش تنگ بشه که حتی به یکی هم برسه، که در این آیه همین جور شده. خب ولی با این وضع دیگه لفظ از معرفه نکره بودن در نمیاد، معرفه نکره هست، از نکره بودن در نمیاد. ولی اون که با ذکر قیود منحصر بشود به یک فرد، تخصیص و نکره ازا کانه اون مسندون چیز ازا کان المنحوت نکرته، که قوله تعالی انها بقرتون سفرا او سفرا او فاق اون لونها تسر ناظرین. خب در آیه سفراون است دیگه، سفراغست دیگه، اینجا خود زف اعراب نگذاشته، سفراغو. خب راجب اون که یک کسی را کشته بودند و قاتلش پیدا نمی شد و آمدن به پیامبرشان گفتند و حاصلش بنا شد که یک گاوی بکشند تا قاتل معلوم بشند. این که گفته شد گاوی بکشید، هی اینا می آمدن می پرسیدن چطوری باشه، می گفتن این چطوری باشه، همین جوری هی گفتن گفتن، آخرش منحصر شد به گاوی یک نفر، اونم خدمتی به مادرش مثل این که کرده بود و خداوندم بخواست پولی دیر او بیاد. و این مردم هم آمد میگن اگر چنانچه نپرسیده بودن هر گاوی کشته بودن کافی بود، ولی اینا هی خودشان پرسیدن، یک قیدی گفته شد اون تا آخر منحصر شد به گاو اون شخص. اون وقت اون دائره بقره مطلق بود، شامل تمام بقره ها می شد، هر گاوی بود شامل می شد، کافی هم می شد، ولی هی قید و قید و قید منحصر شد به یکی. دائره اون بقره که نکره از زیق شد تا حتی به یکی رسید، آخرش این شد حاصلش. انها بقرتون صفرا، این گاوی که خداوند دستور داده بکشید بقره صفرا رنگ، زرد رنگ، فاق اون لونها رنگش هم فاقعه. فاقعه به چه معناست؟ در المعجم الوسیط داره فقع اللونو صفا و نسعه، نسعه یعنی وضحه، واضح بشه. یعنی رنگ اگر زلال بشه، کدر نباشد، آبیه آبی خالص، سبزه همینجور، سرخه، زرده، هرچی اینجوری، اونو میگن فاقه. منتها دارد به این که نوعاً کلمه فقعه و فاقه و اینها در رنگ زرد استعمال میشه. فقع اللون صفا و نسعه، نسعه یعنی وضحه، و یغلب فی اللون الاسفر، نوعاً در رنگ زرد به کار برده میشه. پس رنگش هم فاقعه یعنی زلاله، زرد زلال. تسر ناظرین یعنی بیننده رو خوشحال میکنه، سرور میبخشه. حالا در اینجا بقره نکره بود، سه تا صفت براش آورده شد، صفرا یک، فاقون لونها دو، تسر ناظرین سه. خب بله، دو توضیح هو اذا کان معرفتن، اگر چنانچه منحوت ما معرفه است، نعت برای توضیحش میاد، یعنی معرفه است این کار کدام فرد مراد است معلوم نیست، نعت میاری مشخص میکنه. مثلا گفتیم همون مثالی که زدیم، زید دو تا هست، عالم و جاهل، من میگم جاعنی زیدون، واضح نیست که زید عالم آمده یا جاهل، با ذکر العالم واضح میشد که اون زید عالم آمده. توضیح اون منعوت اذا کان معرفتن، که قوله تعالی یا عبادی الذین آمنو یا عبادی الذین اسرفو علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. میگه ای بندگان من، کدام بندگان؟ یا عبادی شامل میشود به همه بنده ها، چه اونایی که اسرفوا علی انفسهم، چه غیر اونها، شامل همه میشه. کدام دسته اراده شده؟ همه همه اراده شده، بعضی از دسته ها اراده شده، کدام دسته؟ هیچ کدامش روشن نیست. ولی اینجا میگه الذین صفت عبادی هم، میگه منظور از عباد من اون بندگانی است که اسرفوا علی انفسهم. خب الذین اسرفوا علی انفسهم مراد از اون یا عبادی را روشن ساخت، یا عبادی مشخص نمی کردینه، واضح نبود مراد، این آمد اون را روشن کرد، میگه اون عبادی را میگم که اسرفوا علی انفسهم، با بقیه اینجا کار نداره. یا عبادی، کدام عباد؟ الذین اسرفوا علی انفسهم، عبادی معرفه است، الذین صفتون. خب حالا چه میفرمایید؟ لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس نشید از رحمت خدا. ان الله یغفر الذنوب جميعا، خداوند همه گناهان را میبخشد. انه هو الغفور الرحیم، اوست که غفور است و رحیم. تمام شد. سه، الکشف عن حقیقته، یه مرتبه نعت میاری برای اینکه کشف کند این نعت از حقیقت من بود، یعنی ماهیت منعوت را بیان کنه، ماهیتشه. کشف از حقیقت یعنی ماهیتشه، جنس و فصلشه بیان کنه.
این همون تخصیص نمیشه؟
نه، اینجا در واقع تعریفه، میخواد منعوت را تعریف کنند. نحو الجسم الطویل العریض العمیق یشغل حیزا من الفراغ. جسمی که این صفت دارد دارای طوله، دارای عرضه، دارای عمقه. الجسم مبتدا، این سه تا صفتن برای الجسم. خبر الجسم یشغل و حیدم من الفراغ، حید یعنی جا در واقع. میگه این جسم اینجوری مشغول میکند، پر میکند جای، جایی را که جایی از فراغ را، فراغ یعنی خالی، چیزی نباشه، جایی که خالیه اون رو پر میکنند. جسم اونیست که در جای قرار میگیرد اونجا رو پر میکنند. حالا در اینجا این الطویل العریض العمیق تعریف جسم در واقع، این سه به عنوان تعریف آمده، چید آمده؟ صفت آمده اند، نت آمدن برای جسم و اون رو تعریف میکنند، ماهیت جسم بیان میکنند. تمام شد.
ممل بیانی است؟ ممل فراغ؟
بله،
من فراغ مل بیانی.
نه دیگه، فراغ جایی از او تبعیض میشد باشه. خب جایی از فراغ را، جایی که جایی از خالی را دیگه. خب بعدش میگد به این که یعنی جا ممکنه از فراغ باشد، ممکنه از غیر فراغ باشد، یعنی ممکنه جا خالی باشد، ممکنه خالی نباشد. این میگه جایی از فراغ رو، این با تبعیض میسازد. چهار، از تأکید.
این جنس و فصلش رو گفته اینجا یا تو بیشتر توضیح نمی کنه؟
بله،
به توضیح نمی کنه؟
نه، این یعنی در واقع میخواد بگرد اونی که به عنوان تعریف ها به عنوان نعت آمده، همون جنس و فصل این چیز، هر جا جنس و فصل بیاد اون چیز میشد، میگه نعت برای بیان حقیقتش آمده. مثل این که بگه فرضاً حالا الانسان و الحیوان و ناطق، اینجوری این الحیوان و ناطق که جنس و فصلن به صورت صفت بیاری برای اون. چهار، التأکید، گاهی اوقات قرض از نعت تأکید. نحو امس دابرو کان یوما عظیما، دیروز گذشته روز عظیمی بود. دابر یعنی گذشته، خب توی امس گذشته خوابیده دیگه، دابر چیزی تازه‌ای نیاورده، همون معنای را میرساند که از امس فهمیده میشه، لذا دابر تأکید میشد برای خود امس. امس با الامس گفتیم چه فرقی داره؟ امسه برای خصوص دیروزی که قبل از امروزه، علمه امسه برای خصوص دیروزی که قبل از امروزه، امس معرفه است، معرفه بالعلمیه. ولی الامس با الف لام مطلق دیروز را میگه، دیروز، پریروز، پیش پریروز تا زمان آدم، برو جلوتر. خب بعدش دارد به این که امسم مبنی بر زم، مبنی بر کسره. خب و که قوله تعالی فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده، وقتی که نفخ بشود در سور، دمیده بشود در سور، نفخه نفخه واحده. حالا در اینجا نفخه نائب فاعل نفخه میشه، واحدتون هم صفت نفختونه. نفخه خودش تای وحدت داره، پس وحدت از خود نفخه بدون واحده فهمیده میشه، ولذا ذکر واحدتون در اینجا تأکید از آب در میاد، یعنی نعتیست برای تأکید آمده. این آیه هم دو جور خوانده شده، فاذا نفخ فی الصور نفختون واحده، فاذا نفخ فی الصور نفختن واحده. نوعنم نفختون خوانده اند، اگر نفختون خوانده بشه این نفختون نائب فاعل میشه، ولی اگر نفختن خوانده بشد فی الصور نائب فاعل میشه، اون نفختن واحده مفعول مطلق. و اون حدیثی هم که گاهی اوقات در فوت علما و اینا می نویسند، اذا مات تعبیرش، حالا بعضی اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمتن، یا اون عالم شاید مختلف باشه. سلم فی الاسلام سلمتن لا یسدها شی، یا سلمتن لا یسدها شی. اونجا هم ذاتن دو احتماله، سلمه حتما مجهوله، بعضی ها سلمه میخوانن، بعضی ها جور دیگه، اون غلطه ها. سلمه حتما، سلمه فی الاسلام سلمتن لا یسدها شی، یا سلمتن. اونجا هم میشود سلمتن خواند نائب فاعل سلمه بشه، میشود هم سلمتن خواند مفعول مطلق بشه. اگر مرفوع خواندیم نائب فاعل میشه، فلسلام متعلق به سلمه میشه. اگر سلمتن خواندیم خود فلسلام نائب فاعل سلمه میشه. هر دو صحیح هست، منتها به رفع خواندن با قرائت اکثرین در این آیه مناسب تره، لذا اونجا هم سلمه فلسلام سلمتون مناسب تر است تا اینکه سلمتن خوانده بشه، ولو اینکه هر دو صحیحه. خب بعدش دارد به اینکه پنجمی المدح، گاهی اوقات قرض از نعت مدحه، که قوله تعالی هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس، هو مبتدا میشه، الله خبرش بشه، الذی لا اله الا هو یعنی الذی صفت الله بشه، لا اله الا هو هم صله الذی بشه، الملک صفت دوم الله بشه، القدوس هم صفت سوم، ستانند. حالا این نعوت ثلاثه برای الله برای مدح خداوند آمده. ششمی از ذم، یعنی قرض از نعت ذم اون منعوت، عظمت کردن، که قوله تعالی فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی پناه ببر به خدا از دست شیطان رجیم. رجیم هم یعنی رانده شده، الرجیم صفت برای شیطان است، صفت ذمی، یعنی خداوند برای ذم شیطان الرجیم را ذکر کرده، مذمتش میخواد بکنه، بدگویی از اون میخواد بکنه. خب هفتمی ترحم، نحو قول علی ابن الحسین زین العابدین علیهم السلام، استرهام مناسب تر است یا ترحم؟ استرهام شاید مناسب تر باشه، یعنی طلب رحمت. اونجا هم اگر یادتون باشه یک جا استرهام داشت. کجا بود اونجا؟ صفحه 39 بود. داره آره، اونجا استرهام و استعطاف بود. بعد همین جمله را مثال زده بود، اینجا ترحم، استرهام و استعطاف مناسب تره، یعنی طلب و عطوفت، طلب مهربانی و اینا و طلب رحمت. بله
ترحم خداوند میشه یا؟
آره دیگه، بله فاعلش ترحم میشه.
چرا استرهام بهتره؟
یعنی از طرف، از کسی میخوای ترحم کند دیگه.
از کسی میخوای ترحم کنه یا خود ترحم کنه؟
نه، از کسی میخوای ترحم کنه. خب البته فرق میکنه ها، گاهی اوقات خود انسان ترحم میکنه، گاهی اوقات از کسی میخواد ترحم کنه. مثلا اینجا استرهام، این مثال برای استرهامیه. ولی اگر گفتی زیدون الفقیر جا، این استرهام نیست دیگه، این ترحمه. لذا این تغییر بنات گاهی برای ترحمه، یعنی خودش ترحم میخوای بکنی، یک مرتبه از کسی میخوای ترحم کنه. این حدیثی هم که مثال زده است با استرهامه، این مثال استرهامه. خب نحو قول علی ابن الحسین علیه السلام، زین العابدین علیه السلام، فانی عبدک المسکین المستکین، من عبد تو هستم. البته اونجا اگر یادتون باشه صفحه 39، اونجا برای استرهامش گفت که به جای انا گفت عبدوکه. حالا اون عبدوکه به جای انا برای استرهام بود. حالا ذکر صفتهای بعدی چی؟ ذکر صفتهای بعدی هم باز معنی ندارد برای استرهام باشد در اینجا. یعنی در اینجا هم عبدوکه گفتن، هم صفتهای بعدی، هر دو برای استرهامن. هر دو برای این است که از خدا میخواد ترحم کنه. و اما اینکه مثلا نت بیاری برای ترحم محض دیگه استرهامی نباشد، مثل اینکه بگی زید جا انی زیدون الفقیر مثلا، یا جا انی زیدون المسکی، اینجا خود برای خودت ترحم کردی بر او. خب پس اینجا این صفت تا برای استرهامی مناسب تره. بعدش مسکینم گفتیم یعنی فقیر، و مستکینم یعنی کسی که خازه است و ذلیل. و مستکین هم گفتیم از چه ماده ایه؟
سه تا
سه تا قول. معنای المستکین الخاضع و ذلیل، یعنی کسی که خاضع است و ذلیل. سه قول بود، یکی این که از ماده کون باشد، کون ببرد برد به باب استفعال استکونه بشد، بعد اسم فاعلش بشه مستکین. دوم از ماده کون به معنای بودن، دوم این که از ماده کین باشد، کین به معنای ذلت و خضوعه. از کین باشد از حیث معنا مناسب تر است تا از ماده کون باشد. با ماده کونی به چه تناسب مستکین؟ مگر اینکه معنای مستکین را جور دیگه معنا کنند که با ماده کون بسازد. ولی اونی که روحن ای بسا به ذهن مردم میاد از مستکین همون خاضع ذلیله. اینجور باشد پس از ماده کین بودن مناسب تره. دوم این که از ماده کین باشد، کین به معنی ذلت و خضوعه، در این صورت هم باز از باب استفعال میشه. از ماده سکون، از ماده سکون، سکنه میده به باب افتعال میشد استکونه. خب استکونه که شد، بعد استکونه یستکونه اسم فاعلش چه بشد؟ استکنه. به باب افتعال برم شد استکنه یستکنه، اسم فاعلش مستکن میشن نه مستکین. این یال کجا آمد؟ میگه اینایی که میگن از ماده سکونه گفتن به این که استکنه شد، سکنه رب باب افتعال شد استکنه. بعد اون فتحه عین الفعل را استکنه، کاف مفتوح بود دیگر، فتحه کاف را میگن اشباه کردن استکانه شد. مضارعش بر طبق اون یستکینو و اسم فاعلش هم مستکین میشد. بنابراین اون کسره و اینا مال یا مال اشباعه، نه اینکه جزء باب این باب باشد یا جزء اصل کلمه باشد. سومی پس از باب افتعال باشد و اصلش هم استکنه بوده و فتحه کاف هم اشباع شده استکانه شده. خب این سه قول در اینجا بود. فانی عبدکل مستکین تمام شد. المبحث ثانی دیگه مثل این که دو دقیقه بیشتر نمانده. خب یک حدیثی هم بخوانیم براتون دیگه داره هم نداره. قرر الحکم داره به این که لا تستصغرن عندک الرأی الخطیر اذا اتاک به الرجل الحقیر. اینو نخوندم که براتون تا باید میگه اگر یک شخصی خودش میبینی چندان سواد مواد نداره، عقل مقلمه بسا نداشته باشد، داشته باشه یه مطلبی میگه، تو خیال نکن که نگو چون گویندش در سطح پایینه پس این حرفش هم به درد نمیخوره. نه خیر، ممکنه یک کسی از هر جهت پایین یک حرف درست حسابی و صحیحی گفته باشه، عکسش هم میشه. هر کس شخصیتش بزرگه ها، هر حرفی بزنه بگی آره یقینا درست است و در سطح بالاست. نخیر، حالا اینجا اون طرف را میگه، میگه صغیر نشمار، بله لا تستسخر نه اندک الرأی الخطیر اذا اتاک به الرجل الحقیر. کوچک نشمار در نزد خودت رأی مهم و ارزشمند را، رأی مهم را، وقتی که بیاورد اون را رجل حقیر. یعنی مرد حقیر یک رأی و نظریه بسیار ارزشمندی آمده، چون که گوینده بی ارزشه این رأی ارزشمند به نظر تو کوچک نیاد. یک شعر عربی هم هست، دو تا شعر، اونم مضمون همین را داره. لا تحقرن الرأی وهو موافق حکم الثواب اذا اتا من ناقص فالدر وهو اجل شيء يقتنى ما حتى قيمته هوان القائسي. میگه کوچک نشمار رأی را و حال اینکه اون موافق باشد با حکم ثواب وقتی که اون رأی را ناقص بیاره. بعد میگه در را ببین، ای بسو کسی که میره در از دریا میارد بالا، ای بس اونی که میرد میاره آدم بیارزشی باشه، ولی قیمت دور چون اونی که پیدا کرده آورده بیارزش بوده قیمت دور پایین نمیاد، حرف حقم قیمتش پایین نمیاد، چه گویندش آدم کامل باشد چه گویندش آدم ناقص باشد. سعدی هم دو تا شعر داره. گه بود که از حکیم روشن رأی بر نیاید درست تدبیری، گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری. این کوچک مصیبه، اون یکی بزرگ مخته. پس بنابراین همیشون حرفه، ببین چه حرفیه، گوینده کیه ارزش ندارد. مثلا